ساعت 10 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 11 اسفند 1400 خورشیدی مصادف با 2 مارچ 2022 میلادی است. من نسرین افشار هستم و امیدوارم تا اینجا عصر و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز مجله شبانگاه امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا با شماست. دبیر و تهیه کننده این مجله بر عهده روزبه بلحریست و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع همراه با شما باشیم. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما برسونه.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به آخرین تحولات بحران اوکراین که در این مجله شبانگاهی هم دربارش بیشتر خواهید شنید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که امکان به خطر افتادن امنیت نیروگاه‌های اتمی اوکراین در شرایط تهاجم روسیه به این کشور وجود دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این حال گفت روسیه روز گذشته به آژانس اطلاع داده که کنترل بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین را در اختیار گرفته که 6 راکتور از 15 راکتور انرژی هسته‌ای عملیاتی این کشور را در خود جای داده است. در همین حال یک نشریه اوکراینی به نقل از منابع خود اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی آن است که ویکتور یانوکوویچ سیاستمدار فراری اوکراین را به جای ولادیمیر زلنسکی بر مسند ریاست جمهوری بنشاند. در ادامه واکنش‌های اروپا به تهاجم نظامی به اوکراین، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت به دلیل پشتیبانی بلاروس از روسیه در تهاجم به اوکراین، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه بلاروس تصویب کردند. در حالی که شواهد نشان می‌دهد روسیه در رسیدن به اهداف اولیه خود برای حمله به اوکراین دچار ناکامی شده، رئیس امنیت ملی اوکراین سه‌شنبه شب خبر داد که نیروهای ارتش این کشور توطئه برای سوء قصد به جان رئیس جمهوری اوکراین را کشف و ناکام کردند. در کنار این وقایع، اعتراض‌های مردمی در روسیه علیه حمله این کشور به خاک اوکراین همچنان ادامه دارد. این اعتراض‌ها روز سه‌شنبه از جمله در شهر سن پترزبورگ انجام شد که با واکنش خشن پلیس و بازداشت جمعی از معترضان روبرو شد. در ادامه تحریم‌های سنگین کشورهای اروپایی علیه روسیه، اتحادیه اروپا 7 بانک این کشور را از سامانه پرداخت سویفت حذف کرد. علاوه بر این، پخش رسانه‌های تحت کنترل دولت روسیه، راشا تودی و اسپوتنیک در اتحادیه اروپا ممنوع اعلام شد. این تصمیم‌ها در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین گرفته شده است. با این حال اسپر بانک، بزرگترین بانک روسیه و گازپروم مشمول این محدودیت نمی شوند تا کشورهای اتحادیه اروپا بتوانند هزینه خرید گاز و نفت از روسیه را بپردازند. رهبر حزب حاکم گرجستان روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش قصد دارد روز پنجشنبه درخواست پیوستن فوری به اتحادیه اروپا را ارائه کند. ایراکلی کوباخیدزه با اشاره تلویحی به تهاجم روسیه به اوکراین گفت گرجستان قصد داشت درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا را در سال 2024 ارائه کند، اما به دلیل تغییر وضعیت در جهان تصمیم گرفت این درخواست را اکنون مطرح کند. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از ایرانیانی که هنوز در شهرها و روستاهای اوکراین هستند خواست به سرعت این کشور را ترک کنند. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده که ایرانیان می توانند اوکراین را از مرزهای رومانی، مولداوی، مجارستان، اسلوواکی و لهستان ترک کنند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با ابراز خوشبینی گفت که امکان پیشرفت در زمینه مسائل پادمانی باقی مانده با ایران وجود دارد. او تاکید کرد که این موضوع فارغ از نتیجه مذاکرات احیای برجام است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، فعال مدنی زندانی، چهارشنبه اعلام کرد که با آزادی او مخالفت شده است.
تا کنون در بازداشت بوده و زیر شکنده، احتساب خوش کرده تا کنون. تمام کارهای اداری آزادیش انجام گرفته، ولی متاسفانه از دادسرای 33 اوین و دادستانی و شعبه 2 دادیاری هیچ گونه اقدامی نکرده. سند نیز بازداشت شده، جان فرزندم در خطره. الان هم نامه را دادیم به قاضی کشیچ، میگه ما روز شنبه اقدام میکنیم.
خانواده حسین رونقی ملکی از روز 4 اسفند زمان بازداشت او تلاش کردند که با ارائه وثیقه آزادش کنند، اما تاکنون موفق نشدند. چند خبر رو هم به صورت کوتاه با آگاهیتون میرسونم. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که 7 زندانی کرد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در معرض خطر اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشری هنگاف هم خبر داده که دست کم 31 شهروند کرد در یک ماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و کارگران کارخانه کاغذ پارس هفتپم روز چهارشنبه برای هفتمین روز به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی اینجا در استودیو با ما بود و آخرین خبرها رو به اطلاع شما گذاشت. اما آنچه که در این مجله می‌گذرد، از تازه ترین خواسته های جمهوری اسلامی از طرف های مذاکره کننده یه برجام براتون بگیم و از آخرین خبرها از تهاجم روسیه علیه اوکراین براتون تحلیل ها و خبرهایی داریم. از احتمال تغییر استراتژی روسیه در اوکراین پس از شکلگیری تحریم های اقتصادی سیاسی علیه موسکو تحلیل هایی رو براتون آماده کردیم. خوش اومدین، همچنان با رادیو فردا هستین. اما بریم سراغ اولین اتفاقی که خیلی این روزها مهمه، تهاجم روسیه علیه اوکراین که این روزها خیلی بحث برانگیزه. زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته مذاکرات بین روسیه و کیف اتلاف وقت است. اوکراین به دنبال آتش‌بس سریع است در حالی که روسیه به دنبال وضعیت بی‌طرفی اوکراین می‌گردد. هنوز مشخص نیست که آیا دو کشور بار دیگر در ادامه گفتگوها پای مذاکره می‌نشینند یا نه. در همین زمینه با احمد وخشیته از موسکو گفتگو کردم و از او پرسیدم که شهردار کیف از ساکنان شهر خواسته که برای دفاع از پایتخت آماده بشن. در همین حین در مذاکرات بین این دو کشور چه گذشته و اساساً از آخرین تحولاتی که امروز در جنگ روسیه علیه اوکراین اتفاق افتاده برای ما بیشتر توضیح بده.
شاهد یک شرایط بغرنج و پیچیده‌ای هستیم که هر روز با تعداد بیشتری از پناهجویانی مشخصا روبرویم که به کشورهای همسایه اوکراین دارن میرن و همین موضوع، این اوج این بحران و این شرایط دشوار رو تبیین میکنه و در این بین شاید تنها روزنه‌ای که همه کشورها امید دارن که بتونه به یک شرایطی منجر بشه که یک نقطه در پایان این درگیری ها بگذاره، تنها این بحث مذاکره هست. موضوعی که هم اسرائیل و آلمان به طور مشخص روی اون خیلی توجه کردند و از طرفی خب ما روز سه‌شنبه مذاکره بین در واقع هیئت روسی و هیئت اوکراینی رو با میزبانی بلاروس شاهد بودیم. مذاکره‌ای که میشه گفت که به نظر میرسه تنها امتیاز مثبتی که داشت، یا بهتره بگیم تنها دستاورد که داشت، این بود که خب قرار شد که یک مذاکره دیگری هم شکل بگیره، یعنی این جلسات ادامه پیدا بکنه. اما نقاط تاریکی هم هست که از جمله این که خب وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد که کیف برای دور دوم مذاکرات با روسیه آماده است، اما نه پذیرش این رو داره که بخواد اولتیماتومی رو قبول بکنه، نه از این دست موضوعات رو. از سمت دیگه بلاروسی‌ها اما میگن که از روز سه‌شنبه دیگه هیچ ارتباطی با تیم مذاکره کننده اوکراینی ندارن، اما خب در این حال میگن که آخرین آمادگی هایی رو هم برای اینکه دوباره هیئت روسیه و اوکراین مذاکراتشون رو انجام بدن، یک در واقع آمادگی های نهایی رو هم دارن انجام میدن. اما در سمت دیگه وزیر امور خارجه روسیه همین آقای لاوروف هم هم صحبت‌های زیادی رو داشت در موضوع بحران اوکراین و خب اون میگفتش که اصلاً طرف اوکراینی مذاکرات رو به دستور آمریکایی‌ها داره به تعویق میندازه و باز اینجا هم یعنی تو خود موضوع مذاکره هم ما شاهد دو خانش متفاوت هستیم، شاهد بی‌اعتمادی جدی هستیم که شرایطی که امروز واقعا ما با این روبرویم خیلی خیلی سخت‌تر هست از شرایط زمان جنگ سرد، چرا که تو زمان جنگ سرد به هر حال طرفین یک اعتمادی به همدیگه داشتن، خطوط قرمز همدیگه رو متوجه بودن، اما امروز ما ملاحظه میکنیم که 7 روز از این درگیری ها گذشته واقعا جامعه جهانی به ویژه جامعه اروپا شوک شده از این اتفاقهایی که داره رخ میده. باز هم حتی توی یک موضوع این که اصلا طرفین میخوان مذاکره کنن یا نه هم تفاوت خانش وجود داره، چه برسه به این که حالا اونها بتونن توی این مذاکرات به یک نتیجه هم دسترسی پیدا بکنن.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه اضطراری شورای حکام از وضعیت جاری در اوکراین ابراز نگرانی کرده. اون تاکید کرده که درگیری نظامی اوکراین به مراکز اتمی بسیار خطرناکه. آیا ممکنه در ادامه روند حملات روسیه مشاهد استفاده از جنگ‌افزارهای هسته‌ای روسیه باشیم؟
اجازه بدین برای پاسخ به سوال شما من وام بگیرم از همین اظهارات آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه که گفتش که جنگ جهانی سوم اگر که وقوع پیدا بکنه حتما هسته‌ای و ویرانگره و تاکید کرد که از طرفی هم روسیه به اوکراین اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نمیده. ببینید واقعیت این هستش که روسیه همچنان به دنبال این هست که اون معماری امنیتی سنتی که بعد از جنگ سرد و بعد از فروپاشی شوروی به وجود اومده بود همچنان بر همون تاکید بکنه، همچنان استوار هستش بر اون صحبت‌ها و گفتگوهای 1997. اما به نظر میرسه که خب شرایط امروز تغییر کرده، روسیه باید همچنان بتونه توی موازنه جدید فرصت‌هایی رو به دست بیاره، اما خب نه، روسیه خیلی مورد اقبالش نیست اینکه این موازنه تهدید بخواد تغییر بکنه. خب مشخصا ما واکنش بسیار تند روسیه در قبال بحث اوکراین رو هم شاهد بودیم که همچنان هم تاکید میکنن بر همون تضمین‌های امنیتی که پیشتر هم گفته بودن. آقای الکساندر گروشکو معاون آقای لاوروف هم یک سخنرانی تندی داشتش و به این موضوع اشاره کرد که روسیه بارها به طرف‌های غربی هشدار داده بود که اگر بخوان این وضعیت رو پیش ببرن در مورد اوکراین همه چیز دیر یا زور در واقع منفجر میشه. و من میخوام عرض بکنم که شاید امروز ما داریم از این بحث صحبت میکنیم که خب بحث هسته‌ای یک موضوع بازدارنده هست، اما واقعیت اینه که شرایطی که امروز به وجود اومده وقتی که این گزینه رو هم مطرح میکنن که اگر جنگ جهانی سوم رخ بده و این پارامترها رو داره، به نظر میرسه که شرایط خیلی پیچیده و همونطور که پیشتر هم عرض کردم یک نقطه سختی که این بار برخلاف جنگ سرد وجود داره اینه که طرفین نمیتونن متوجه بشن که طرف مقابل داره بلوف میزنه یا این واقعا خط قرمزش رو داره مشخص میکنه و جنبه عملیاتی داره و همین موضوع هستش که واقعا نگرانی ها رو براشفته.
گفتگویی بود با احمد بخشیده در مورد آخرین اتفاقات در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین. اما پیش از این که مجله شبانگاهی رو با هم ادامه بدیم، باید یک خبری رو بدم که همکنون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی که از 4 اسفند ماه بازداشت شده بود، با تودیع قرار تامین وثیقه آزاد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی حملات روسیه به شهرهای اوکراین، رسانه‌ها می‌گویند هنوز مشخص نیست که دور دوم گفتگو برای آتش‌بس میان روسیه و اوکراین چه زمانی برگزار می‌شود. این در حالیه که با تصرف یک نیروگاه هسته‌ای در اوکراین توسط ارتش روسیه، تخریب شهرها و روستاهای اوکراین و افزایش شمار قربانیان به یک نگرانی جهانی تبدیل شده. در همین زمینه منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، درباره احتمال تغییر استراتژی روسیه در اوکراین پس از شکلگیری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی گسترده علیه مسکو بیشتر برامون توضیح میده.
من فکر نمی‌کنم که اگر مذاکره‌ای باشه به نتیجه دلخواهی از جهت منافع ملی اوکراین برسه، ولی بعید نیست که هدف پوتین اشغال بخشی از خاک اوکراین و تجزیه این کشوره که اون دو استانی ره که به عنوان بسیار استان کشورهای مستقل پذیرفته، بخش دیگری از خاک اوکراین که کم و بیش همجوار با این دو استان هستند در اونجا متوقف بکنن و حاضر بشن که در اون زمان یک آتشبسی بدن، آتشبسی که دقیقا مثل آتشبس 2014 تبدیل به یک جنگ داخلی خواهد شد. ولی تا چه اندازه این جنگ داخلی بتونه واقعیت رو تغییر بده اون بستگی به آینده داره، ولی این اون انتظاراتی که پوتین از این حمله داشت بر مبنای یک دروغ بزرگ بود که به نظر من با مشکلات بیش از اون که تصور میکرد روبرو شد. یک واقعیت اینه که روسیه از قرنها و قرنها توی اروپا شرقی جنبه بلند پروازی داشته و برگردیم به قرن گذشته قبل از اینکه آمریکای وجود داشته باشه یا شوروی باشه، اینها کنترل کردن اروپا شرقی همیشه در دستور کار تزارها بود. اتحاد شوروی هم که تشکیل شد استالین دقیقاً همون سیاست رو دنبال کردن، منتها زبان توجیهش عوض شد. در اون موقع ملیت بود که در واقع انگیزه اصلی تزارها بود. بعد اینجا مسئله کمونیست و طبقات کارگر و غیر ذلک برای کوچکترین تغییر در محتوا به اصطلاح نداشت. بنابراین در روسیه یک مقدار احساسات ناسیونالیستی راجع به زبان و به تاریخ روسیه وجود داره، ولی بر مبنای اون چیزی که این روزها آدم در روزنامه ها میخونه نه به این معنا که بخوان دست به اقدام نظامی بزنن که در ظرف یک هفته نزدیک به 1,000,000 آواره و بیش از 2,000 کشته داده و به احتمال قریب به یقین از نظر اقتصادی و امنیتی 100% به ضرر روسیه تموم میشه. این پایه اجتماعی دفاع از ناسیونالیست به نظر من 100% تضعیف میشه در روسیه، ولی تضعیف این پایه چگونه میتونه استبداد پوتین رو مورد چالش قرار بده اون واقعا قابل پیش بینی نیست.
گفتگویی شنیدید با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا. ماه میلادی فوریه که زمانبندی طرف‌های مذاکره برای نجات توافق برجام بود به پایان رسید، اما هنوز چشم‌انداز روشنی برای بازگشت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به این توافق وجود ندارد. تازه‌ترین مانع در این راه بلا تکلیف ماندن پاسخ ایران درباره ذرات اورانیوم یا مواد رادیواکتیو کشف شده در برخی از مراکز از پیش اعلام نشده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در همین زمینه با همکارم هانا کاویانی که خبرهای برجام رو پیگیری میکنه صحبت کردم و از او پرسیدم آخرین خواسته جمهوری اسلامی از طرفهای مذاکره احیای برجام چیه؟
اون چیزی که تبدیل به چالش اصلی خصوصا در 24 ساعت 48 ساعت اخیر در وین شده بین مذاکره کنندگان ایران و دیپلمات‌های گروه 4 به علاوه 1 و همچنین آمریکایی‌هایی که در وین حاضر هستند، مسئله همکاری‌های ایران با آژانس، مسئله‌ای که پیشتر هم در طول سالیان اخیر همچنان ما داشتیم این مسئله رو و امروز باز هم تبدیل به یک چالش دقیقه آخری شده، اون هم به این دلیل که همچنان سوالات پاسخ داده نشده وجود داره که آژانس از ایران داشته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرف گفتگوی ایران نیست، اما به دلیل مسئولیت نظارتی که بر برنامه هسته‌ای ایران و سایر کشورهای عضو این نهاد داره، این مسئله باز اینجا پررنگ شده. تا جایی که گفته میشد حتی دیروز مذاکرات بین ایران و 4 به علاوه 1 در شهر وین به نوعی به بن‌بست رسیده بود، اما بعد از اون ما دیدیم که طرفین تا ساعتی بعد از نیمه شب در وین در حال مذاکره بودن. ایران خواستار اینه که این سوالات تبدیل بشه به یک پرونده بسته و پس از احیای برجام دیگه آژانس سوالی در زمینه فعالیت‌های گذشته ایران در زمینه هسته‌ای، در زمینه تحقیقات یا شاید مراحل بیشتر بیشتر از تحقیقات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش نداشته باشه. مسئله اصلی، یکی از بخش‌های اصلی این سوالات مربوط است به دو دهه پیش که ایران اقداماتی رو انجام داده و این سوالات پاسخ داده نشده. یک بار در زمانی که برجام به دست اومد، وقتی که قرار بود برجام اجرایی بشه، بعد از چند ماه که برجام به دست اومد و در وین در میانه زمستان این برجام اجرایی شد، قبل از اون پرونده فعالیت‌های گذشته ایران، پرونده‌ای که موسوم به پی ام دی هست، بسته شده بود. اما بعد از اینکه اسرائیل موفق شد تعداد بسیار زیادی از اسناد رو از ایران خارج بکنه، اسنادی که حالا ما به عنوان آرشیو برنامه هسته ایران میشناسیم، این مسئله باز پررنگ شد، سوالاتی مطرح شد، آژانس این اسناد رو بررسی کرد و بر مبنای اون سوالاتی داره که همچنان پاسخ داده نشده باقی مونده. حالا اینکه در طول این 24 ساعت 48 ساعت اینها آیا راهی پیدا کردن برای اینکه به یک مصالحه برسن که ایران آیا راضی بشه که این پرونده همچنان باز بمونه یا طرف مقابل راه حلی رو پیدا کرده، هنوز مشخص نیست.
با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره کنندگان غربی خواستند که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواد که این پرونده‌ای که شما الان گفتین رو مختوم اعلام بکنه، واکنش طرف‌های مذاکره احیای برجام در این مورد چه بوده؟
رافائل گروسی وقتی که در میانه جلسه شورای حکام در میانه خبرنگاران صحبت می‌کرد، صحبت از این کرد که همچنان همکاری با ایران ادامه داره، اما نمیخواست که وارد جزئیات و سطح این همکاری بشه که به چه شکل است.
صدر اعظم آلمان و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفتن رسیدن به توافق با ایران بیش از این نمیتونه به تعویق بیفته. همینطور خبرگزاری رویترز هم گفته که دیپلمات ها میگن مذاکرات وارد مرحله حساسی شده. روند این مذاکرات رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
یکی از مهمترین مسائلی که پیش روی ایران هست، جلسه است که هفته آینده روز هفتم ماه مارس در وین در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قراره که برگزار بشه. در این جلسه فصلی شورای حکام احتمال این که بار دیگه پرونده ایران به شکلی ارائه بشه و به شکلی پیش بره که بخواد منجر به صدور قطعنامه علیه ایران بشه زیاده، به دلیل همون عدم همکاری که ازش صحبت کردم. یکی از موضوعاتی که طرفین دائم دربارش صحبت می‌کردن و می‌گفتن این مذاکرات باید در ماه فوریه و مارس، همین هفته‌هایی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، باید به پایان می‌رسیده، دلیلش این هست که اینها میگن برنامه هسته‌ای ایران، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در طول ماه‌های گذشته به دلیل نقض تعهدات ایران در برجام، از جمله سطح غنی‌سازی، میزان ذخیره غنی‌سازی، سانتریفیوژهایی که ایران داره استفاده می‌کنه، به نوعی برجام رو دیگه بی اثر میکنه. و اگر که هرچه بیشتر این داستان ادامه پیدا بکنه، منظورم مذاکرات هست، اگر این هرچه بیشتر ادامه پیدا بکنه، این برجام بیشتر و بیشتر معنی خودش رو از دست میده. به این شکل احیای برجام 2015 به اون شکلی که وجود داشته دیگه بی معنی خواهد بود و کاریست که با این نوع از مذاکرات و این شکل از مذاکرات که در جریان هست جوابگو نخواهد بود و احتیاج به یک توافق دیگه هست اگر که بخوان که به این شکل ادامه بدن داستان. از همین جهت هست که طرفین معتقدن که این مذاکرات نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه، خصوصا اگر که بخوایم تحولات دیگر جهان پیرامون ایران رو در نظر بگیریم. در همین شهر وین امروز یک جلسه شورای حکام برگزار شده درباره تحولاتی که در اوکراین در جریان هست، به خاطر تاسیسات اتمی که در اوکراین هست، خطراتی که متوجه این تاسیسات اتمی است، و پیش بینی میشد که امروز یک قطعنامه علیه روسیه در این زمینه تصویب بشه. این تصویب شدن این قطعنامه گویا به فردا موکول شده و اگر این قطعنامه به طور مثال بخواد تصویب بشه، کار برای مذاکره کنندگان اروپایی و آمریکا برای ادامه یک جبهه متحد در قبال ایران و برای احیای برجام مشکل تر خواهد شد، به دلیل اینکه اون وقت روسیه هم سعی خواهد کرد که از این فرصت و از این موقعیت استفاده بکنه برای فشار به طرفهایی که حالا دارن محکومش میکنن در زمینه اوکراین. از همین جهت هست که چنین فضای متزلزلی موجب شده که مثلا صدر اعظم آلمان در اسرائیل امروز صحبت از این بکنه که این مذاکرات باید هر چه زودتر به نتیجه برسه و به پایان برسه، حال یا با احیای برجام و یا شکست مذاکرات و ادامه راه تقابل طرفین با یکدیگر.
گفتگوی شنیدید با هانا کاویانی در مورد آخرین موانع توافق احیای برجام. اما رادیو فردا جاییه که میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در باره آخرین اخبار یا هر آنچه که میخواید رو با ما در میون بگذارید. این روزها که تهاجم روسیه علیه اوکراین اتفاق افتاده، شنوندگان ما هم نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن که با هم میشنویم.
آقای خامنه ای، چشماتو خوب باز کن و شرایط و سرنوشت پوتین رو نگاه کن. سرنوشت دیکتاتورا عاقبتش همینه. چشماتو باز کن و ببین این لحظه پیروز شدن جنبش آزادی خواهی جهان بر دیکتاتورهایی همچون تو است.
روی صحبت هم با معظم لهه به قول فرشید. شما کجا در آوردی که مردم اوکراین پشت دولتشون رو خالی کردن و اینا؟ نکنه این حرفت هم مثل همون حرفت که میگفتین من تحریم ها هیچ اثری نداره و فلان؟ شما اگه حرف نزنی هم نمیگن لالت دنیا رفتی ها؟
به قول بزرگی میگفت که به قول معروف خرس و باهاش هیچ وقت نمیان به جنگن، میگیرن میکننش داخل قفس. حضورتون که عرض کنم پوتین تو دامی که واسش پهن کردن گرفتار شد و با این وضعیتی که من دارم میدم بعد 5 روز نتونست کیف رو اشغال کنه، به نظرم همون ضرب النظر دوست ما که میگه خرس رو میکنن دو قفس کردن شو قفس، بعدش هم با امید خدا نامه ایرانه.
تمام اذهان عمومی و پژوهشکده های سیاسی در کشورهای مختلف کارنامه جمهوری اسلامی رو میدونن و میدونن که این حکومت پایگاه مردمی نداره و از ترس سقوطی که خودش رو به کشورهایی مثل روسیه و چین نزدیک میکنه و این بیانیه هایی هم که میگن اینا اینقدر سخیف و کم ارزش هستش که مورد توجه حتی افکار عمومی هم قرار نمیگیره، تا چه رسد به اون سازمان هایی که اهل فن هستن و سخنان و بیانیه ها رو تجزیه و تحلیل میکنن.
پوتین هم به سرنوشت صدام دچار شد. عاقبت کسانی که در قرن 21 مایل به کشورگشایی هستند جز این نیست. به زودی سرنوشت سید علی و بشار هم روشن خواهد شد. بهاران خجسته باد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان حقوق بشری هنگاف خبر داده که در ماه گذشته میلادی فوریه دست کم 31 شهروند کرد به اتهام فعالیت سیاسی و مدنی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و 3 فعال دیگر هم از سوی قوه قضاییه به حبس محکوم شدند. ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف در این مورد با رادیو فردا صحبت کرده که با هم بشنویم.
طی یک ماه گذشته میلادی حداقل 31 شهروند کرد در استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و لرستان بازداشت شدند که تمامی این شهروندان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، اداره اطلاعات و چندین مورد هم از طرف اداره اجرای احکام برای اجرای احکام حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده و ثبت کردیم، بیشترین بازداشت‌ها در این ماه توسط اداره اطلاعات با 18 مورد بوده که این افراد پس از اینکه به نهادهای امنیتی احضار شدن بازداشت شدن. خیلی از این افراد هم در منازل و یا مکانهایی که شغل اونها در اون وجود داشته بازداشت شدن بدون هیچ گونه حکم قضایی و یا نامه دادگاه این افراد بازداشت شدن. خیلی از این بازداشت ها با خشونت همراه بوده و بسیاری از این افراد هم تا کنون، یعنی بعد از گذشت 1 ماه، هنوز هیچ تماسی با خانواده ها نداشتن، از حق داشتن وکیل محروم بودن و بسیاری از اونها از جمله سه خانم در میان بازداشت شدگان بودند، دو نفر از فعالین فرهنگی و معلم بودند، دو تن از این افراد فعال رسانه‌ای و یک دانشجو هم در میان بازداشت شدگان بوده. همچنین جا داره که اشاره بکنم دو نفر از این بازداشت شده‌ها دو دختر زیر 18 سال بودند که یکی از اونها برای اجرای احکام یعنی حکم حبس بازداشت شده و یکی هم از طرف اداره اطلاعات بازداشت شده. متاسفانه ماه پیش هم با همین رویه بازداشت ها روبرو بوده که حداقل 50 نفر از فعالین صنفی مدنی فرهنگی و شهروندان کردستان بازداشت شدن توسط نهادهای امنیتی و این نشون میده که واقعا تداوم سالها سرکوب جمهوری اسلامی ایران، تداوم خشونت ها و دامن زدن به ناامن کردن جامعه که از همون سالهای اول سرکار آمدن جمهوری اسلامی تا الان هم وجود داشته هنوز هم وجود داره، به ویژه که در تمامی مناطق ایران جامعه خودش در حال یک انفجار هستش، بر علیه حکومت و شهروندان بسیار نسبت به وضعیت موجود ناراضی هستند، فشارهای اقتصادی وجود داره. به همین دلیل جمهوری اسلامی با این ترفند که با بیشتر فشار آوردن بر خود جامعه میخواد به ماندگاری خودش کمک بکنه، سرکوب ها رو بیشتر کرده در سطح جامعه و به تبع مناطق کردستان هم همچنان با خشونت و بازداشت های غیر قانونی و همچنین صدور احکام حبس بلند مدت و برای شهروندان فشار بر شهروندان رو افزایش داده.
صحبت های ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو رو شنیدید در مورد بازداشت شدن دست کم 31 شهروند کرد. یاشار پیری، برادر روزبه پیری، از فعالان مدنی زندانی خبر داده که او در زندان تبریز در شرایط نامطلوب جسمی قرار گرفته. آقای پیری اشاره کرده که مسئولان زندان تبریز اقدامی برای معالجه و درمان این زندانی سیاسی انجام ندادند. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا، در مورد شرایط روزبه پیری با رادیو فردا صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
آقای روزبه پیری یکی از فعالان شناخته شده آذربایجانی در تبریز هستند که در رابطه با حقوق زبانی آذربایجانی‌ها در ایران فعال بودند. ایشون فعال دانشجویی بودند و یکی از مؤسسان یک تشکل دانشجویی در دانشگاه آزاد تبریز بودند و همچنین فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر هستند. ایشون رو 4 ماه پیش بازداشت میکنن بعد از اینکه 17 روز در بازداشت نگه میدارن. ایشون رو صرفا بر اساس اینکه خب یک تعداد جزوه‌های تاریخی که ایشون نوشته بودن و بر اساس که یعنی منبع اون کتاب‌ها کتاب‌های مجوزدار وزارت ارشاد بوده و همچنین به خاطر یک پوستری که خواهان آزادی اکبر نعیمی، دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اوین بوده، برای ایشون اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین عضویت در گروه رو میزنن که این اتهام توسط قاضی حسن فتحی نژاد در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز ایشون رو به 6 سال زندان محکوم میکنن. این حکم 6 سال در دادگاه تجدید نظر توسط قاضی سلیمان قبایلی و علی نقی کریمزاده به 3 سال و 8 ماه زندان کاهش پیدا میکنه و ایشون رو 23 بهمن 1400 بازداشت میکنن. روندی که در این پرونده طی شده روند فوق‌العاده سریعی هسته، چون که در عرض 4 ماه هم دوره هم بازجویی کردن، هم طرف رو در دادگاه محاکمه کردن، هم به دادگاه تجدید نظر رفته که در آیین دادرسی جمهوری اسلامی یک چیز بی سابقه هستش و نشان از این داره که دستگاه اطلاعاتی یک نوع اراده‌ای داره که این فعال آذربایجانی رو به زندان بفرسته. ایشون رو در بند پاک زندان تبریز که برای بیماران معتادی هستش که میخوان ترک بکنن اعتیادشون رو، ایشون رو در اون بند نگه داشتن که خودش زندان در داخل زندان هستش که اجازه فرستادن زندانی به بهداری زندان داده نمیشه. این در حالی هستش که آقای روزبه پیری مشکلات گوارشی داره و قبل از اصلا رفتن به زندان با بیماری کلون معده روبرو بود که در این بیماری گلبول‌های سفید روده و دستگاه گوارشی رو مورد حمله قرار میدن و ایشون الان مشکل پیدا کرده در داخل زندان و نیاز داره که به پزشک دست پیدا بکنه. منتخب مسئولین زندان مانع از دسترسی ایشون به پزشک میشن. خانواده ایشون انتظار داره که ایشون حداقل مرخصی بگیرن، دسترسی داشته باشن به پزشک. وکلای ایشون امکان مراجعه و صحبت کردن با ایشون رو ندارن. پیش از این هم برادر ایشون رو سال گذشته بازداشت کرده بودن و گازشکاور رو به دهن ایشون اسپری کرده بودن که در اون قضیه هم آقای روزبه‌پیری اطلاع رسانی میکرد که به این خاطر دستگاه اطلاعاتی از ایشون کینه داره و به همین خاطر داره اذیتشون میکنه. نزدیکان آقای پیری معتقدن که یک قسمت از وزارت اطلاعات که به هسته های ایران شهری وزارت اطلاعات مشهور هستش در این مسئله نقش بسزایی دارن که ایشون رو در این پرونده مسئله ایشون رو حادتر کردن.
صحبت های یاشار حکاکپور فعال حقوق بشر ساکن کانادا رو شنیدیم در مورد شرایط روزبه پیری. اما امروز که 11 اسفند ماه هست دقیقا مصادف هست با روز جهانی فرهنگ بلوچ. سیستان و بلوچستان در ایران سرزمین عجیب و پر از رمز و رازیه که قصه های بسیاری رو در دل خودش از گذشته ها داره. امیدوارم فرهنگ غنی بلوچستان روز جهانی بشه و همه از این فرهنگ غنی بتونن استفاده بکنن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرده. اون گفته که دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت بکنه تا به توصیف او اقتصاد ایران سازمان پیدا بکنه. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران در ساکن پاریس هم هستند، به اشاره به این که تمام دولت‌های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و اون رو اجرا کردند، با رادیو فردا صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
ما اگر برگردیم به گذشته، خصوصی سازی‌هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن در سندرکار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار و در واقع اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن. این از جنبه سنت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن اولا به متخصصین و دستندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجه‌ش هم می‌بینیم که همه این شرکت‌ها یا ورشکسته‌تر شدند یا اینکه نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم مثلا تعطیل شده. این از این جنبه. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو. از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی، و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم. این ادعایی رم که من میکنم در این بخش، اعتراضات کارگران واحدهایی مثل هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد اهواز و دهها واحد معدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین معدن تزره هست تو این رابطه، و اینا رو ما شاهدش بودیم، یا اینکه مبارزاتی که کارگران معدن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتن و غیره.
گفتگوی شنیدید با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران، که در مورد سیاست خصوصی سازی در دولت‌های جمهوری اسلامی با رادیو فردا گفتگو کرد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
یک پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین از اقدام احتمالاً ناموفق ایران در پرتاب موشک‌های ماهواره‌ای خبر داد. این پروژه، این پژوهشگر بر مبنای انتشار یک تصویر ماهواره این موضوع رو مطرح کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
دیو شملر، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین، از اقدام احتمالاً ناموفق ایران در پرتاب موشک ماهواره خبر داد. آقای شملر روز سه‌شنبه با انتشار تصویری که شرکت ماهواره‌ای مکسار تهیه کرده است، در توییتر خود نوشت که ایران بار دیگر تلاش کرده موشکی را به فضا پرتاب کند، اما به احتمال خیلی زیاد با شکست مواجه شده است. این تصویر که از توی این پژوهشگر ارشد منتشر شده، متعلق به روز 8 اسفند ماه است که پایانه فضایی امام خمینی را نشان می‌دهد. در این تصویر اطراف سکوی پرتاب موشک سیاه است که نشان از وقوع یک انفجار دارد. آقای شمله معتقد است از آنجایی که ایران تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده، میتوان نتیجه گرفت که عملیات آنها باز هم موفقیت‌آمیز نبوده است. ایران دیماه گذشته اعلام کرد که تلاشش برای قرار دادن 3 محموله تحقیقاتی در مدار زمین توسط ماهواره سیمرغ شکست خورده است. مقامات وزارت دفاع ایران در همان موقع گفتند موشک ماهواره بر به سرعت لازم برای قرار دادن محموله ها در مدار زمین نرسید و این پروژه ناموفق ماند. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ قبل از آن نیز 4 بار دیگه هم موفقیت آمیز نبود، به طوری که شبکه خبری CNN نوشت به نظر می رسد ایران با این سیستم خاص به مشکل برخورد کرده است. با این حال، این اقدام ایران در پرتاب موشک ماهواره بر انتقادات ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت. منتقدان جمهوری اسلامی ایران پرتاب‌های ماهواره‌ای را اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانند و معتقدند موشک‌های ماهواره بر از فناوری مشابه آنچه برای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما لازم است بهره می‌گیرند. تهران اما تأکید دارد که هیچ قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. اما در خبری کوتاه، خانواده حسین رونقی ملکی اواخر روز چهارشنبه 11 اسفند از آزادی این فعال سیاسی از زندان اوین خبر دادند. حسین رونقی، برادر آقای رونقی که پیشتر از تکمیل مراحل اداری تامین وثیقه برای آزادسازی برادرش خبر داده بود، شامگاه چهارشنبه در توییتی نوشت که با پیگیری حسین جلیلیان وکیل دادگستری، حسین رونقی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله شبانگاهی. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. همیشه میتونید خبرهای ما رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.